أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل دهم بحث ما در باب تعادل و تراجیح این است که باب تعادل و تراجیح اونجاست که بین دو تا روایت جمع عرفی نباشه. و الا اگر عرف وقت فقط جمع بین دلیلین بکند دیگه از باب تعادل و تراجیح بیرون است، دیگه این که هر کدام مرجح داره او را بگیر، نه، باید ببینیم عرف چجوری جمع بین روایت میکند، اون بنای عرف را باید گره. لذا مثل عام و خاص، مطلق و مقید، ظاهر و ازهر، وارد و مورود، حاکم و محکوم و بالاخره توفیق عرفی، اگه پیدا شد دیگه باید اون توفیق عرفی رو گرفت، تأخیر نه، ترجیح هم نه. مثلا در باب عام و خاص خب این طوره که یه تعارض بدوی دیده می شود. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. اما عرف عام را حمل بر خاص می کند، خاص را مقدم می اندازد و میگه مراد از اکرم العلماء یعنی فسا عدول من العلماء. لذا دو تا روایت با هم متعارض شد، یکی عام یکی خاص. بعد از اون که عرف بتونه جمع بین دو روایت بکند یه تحیری در کار نیست، باب تعادل و تراجیح اونجاست که یه تحیری در کار باشه، نمیدونه چه بکنه، متنافیان، یکی میگوید بکن یکی میگوید نکن. اونجاست که گفتیم ترجیح ما هم اون که ترجیح دارد مقدم می شود. اما در باب عام و خاص اصلا تعارضی نیست تا نوبت برسه به تخییر یا نوبت برسه به ترجیح. بلکه العرف و وفق جمع بین دلیلین بکنه و عام را رها کنه، خاص را بگیره. البته این را هم باید توجه داشته باشیم که این بحثا همه مربوط به فقه، مربوط به قوانینه. در محاورات عرفیه اصلا این حرفا نمیاد، حتی باب عام خاص. مثلا یک کتاب، مثلا شیخ انصاری در اول تعال تراجی مثلا فرموده باشن این که اگر ترجیحی در کار باشه، اون ترجیح تخییر رو از بین میبرد. یا آم آخر تعادل و تراجی فرموده باشد اگه اون ترجیح تمیز حجت و ادلا حجت باشد، اون مرجح مقدم است. و اگه در روایات بود چه می کردیم؟ حمل عام برخواست می کردیم. و اما همینجا می گیم شیخ بزرگوار تهافت گفته، اول یه چیزی گفته، آخر یه چیز دیگر گفته. در کلمات، در مکاتبات، محاورات حمل عام برخاست نیست. حتی باب تعادل و تراجیح و مرجحات در محاورات عرفی نیست. همه اینها مربوط به فقه است، به قوانین. مثلا مجلسی یه حکمی را کلیش را تصویب میکنه، بعد میگوید که این کلی تصویب شد، تبصره هاش برا بعد. بعد تبصره اول، دوم، سوم، بعض اوقات تبصره صدوم، این رو نمیگن تناقض، میگن کلی و تبصره اون کلی. تو فقه اسمش رو بذاریم عام خاص. عام را اول میگوید، بعد تخصیص اون عام میدهن. لذا باب عام خاص، باب حاکم و محکوم، باب ظاهر و اظهر، و در بحث ما باب ترجیح، باب تعارض، همه اینها یه حرفایی که میزنیم مربوط به فقه هست و مربوط به قوانین. در محاورات عرفی، در مکاتبات عرفی، یه نامه پیش شما بیاد، حمل عام برخواست و نامه نمی کنین. من که جواب نامه می نویسی که آقا این نامه شما یه تنافی داشت، صدرش عام گفته بودی، ذیلش خاص گفته بودی، یا به عکس این نامه تهافت داره، چکارش کنم؟ بزا الان با به تعادل و تراجیح که داریم صحبت میکنیم، یا با به عام و خاص و مطلق و مقید و وارد و مورود و حاکم و محکوم که صحبت کردیم، همه اینها مربوط به فقه و مربوط به روایات و مربوط به قوانین اسلامی است. تو قوانین عرف اول کلی میگوید، بعد تبصره ها. یا عرف بعض اوقات یه ظاهر و اظهر درست میکند و فقط این که جمع بین دلیلین بکند، بگوید یکی ظاهر یکی اظهر، یکی حاکم یکی محکوم، یکی وارد یکی مورود، و دو تا دلیل رو با هم جمع میکنه، میخواد ترجیحی در کار باشد، میخواد ترجیح در کار نباشد. بله، یه شهرتی هست که این شهرت یعنی از قدما، مثلا در باب عام و خاص گفتن که خاص مقدم بر عامه، برای این که خاص اظهره، به قاعده اظهر و ظاهر. در مطلق و مقید هم همی را فرمودن، در حاکم و محکوم و وارد و مورود و امثال اینها هم همی را فرمودن، اونم نه افراد عادی، بزرگان مثل صاحب قوانین، مثل صاحب هدایت المسترشدین. اینا حمل عام بر خاص داشتن، حمل مطلق بر مقید داشتن، اینا حمل حاکم بر محکوم داشتن، حمل وارد بر مورود داشتن، اما می گفتن همه اینا از باب اظهر و ظاهره. یه دلیل ظاهره، یه دلیل اظهر، لذا حمل عام بر خاص میکنیم، لذا حمل مطلق بر مقید میکنیم، حمل وارد بر مورود میکنیم، حمل حاکم بر محکوم میکنیم. و این فرمایش بلا از بزرگانم هست اما ناقصه، لذا دیگه شیخ انصاری به این طرف هیچ کس نگفته که حمل عام بر خاص، برای خاطر اینکه عام ما ظاهره، خاص ما اظهره، لذا به قاعده حمل اظهر بر حمل ظاهر بر اظهر حمل عام بر خاص میکنیم. و این
برای باشه ما تا ترجیح نگیریم، مثلا بگید ببین عامه با عامه های قرآن بخونه یا خاصه، همون رو بگی شما.
حالا وسط حرف من حرف نزنید، صبر بکنید من حرفم تمام بشه. لذا در باب اظهر و ظاهر این که گفته شده حمل عام بر خاص برای خاطر اظهر و ظاهره، خب بهشون گفتن آقا این اظهریت خاص از کجا پیدا شد؟ اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، یک کدام اظهره، این اظهریت از کجا؟ خب دو تا ظاهره، یکی افرادش کمتر از دیگریه، فرد کمتر بودن که دلیل بر اظهریت نمیشه. لذا اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، این دوتا ظهور، نه اون مقدم برونه نه اون مقدم برون. دیگه اشکال که گفتن اصلاً این اظهر و ظاهری که شما میگید و گفتندم گفتن اظهر و ظاهره لقلت فرده، گفتن آقا قلت فرده کدومه؟ قلت فرد که نمیتونه دخالت در لفظ بکنید و اظهر درست بکنید. و مثلا گفتن اظهر و ظاهر غلطه. یه حرف دیگه هم گفتن اصلا حمل عام برخاست، اون اراده استعمالی به اراده جده که سابقا در مطلق و مقید صحبت کردیم، که در قانون نه در محاورات. گفتم در محاورات که اصلا معنا نداره حمل عام برخاست، در قانون رسم اینه، کلی میگن بهش میگن اراده استعمالی. واقع را اراده نکرده، به قول مرحوم آخون ضربن للقانون گفته شده، عام گفته شده برای این که کلی درست باشه، کلی تصویب بشه، که بعد اون کلی را خاص یکی پس از دیگری مثلا ده تا خاص به این کلی بخوره. وقتی که خاصا خورد اراده جدی میشه. اراده جدی به چی؟ به خاص نه به عام. اون اراده اول اراده استعمالی بود، اراده دوم اراده جد بود. ازا میگن که اگر بررسی کردیم این طرف و اون طرف و نتونستیم خاص پیدا بکنیم، یه حرف باید بزنیم عمل به عام بکنیم، بگیم تطابق اراده جد با اراده استعمال. تا این تطابق اراده جد و استعمال نشد عمل به عام نمیشد کرد. لذا قضیه ظاهر و اظهر نی، قضیه اراده استعمالی و اراده جده، که مرحوم آخون اصطلاح خوبیست. مرحوم آخون فرمودن که اراده ضرب للقانون، یعنی این که گفته اکرم العلماء نگفته برای عمل، گفته برای ضرب للقانون، برای تقنین، و اصلا معنا نکرده است، یعنی اراده نکرده است کسی به این عام عمل بکنه، اراده استعمالی. بعد اگه خاص پیدا کردیم میفهمیم اون اراده استعمالی با این خاص شده اراده جدی. اگرم خاص پیدا نکردیم عمل به عام میگیم تطابق اراده استعمالی با اراده جد، بنابراین عام ما معلوم میشه از اول خاص نداشته. لذا اینی که مشهور شده مثلا در قوانین یا اون شیخ المشایخ در هدایت المسترشدین، اینا گفتن که حمل عام برخاست، حمل وارد بر مورود، حمل حاکم بر محکوم و امثال اینا، حتی حمل توفیق عرفی، العرف وفق جمع بین دلیلین بکنه، گفتن اینا معناش اینه که در عام اراده استعمالی نجد وقتی خاص و گفت تطابق اراده جد و استعمال میشه روی خاص نه روی عام، هیچ ربطی به ظاهر و اظهر اصلا نداره. لذا ما در وقتی که روایات اهل بیت رو میخونیم رسممون اینه، اسمش هم داریم عرف. این معنای عرف نه این که مثلا بازاریه، یعنی ذهن مجتهد خالی از اصطلاحات اون حمل عام برخاست میکنه. کی حمل عام برخاست میکنه؟ یک، روایت ها برای تقنین باشه، نه جزئی، نه محاوره ای. روایت ها را امام صادق فرموده الی یوم القیامه برای مردم بهش عمل بکنن، عام فرموده. بعد میبینیم که امام صادق سلام الله علیه یا امام دیگری خاص این عام را فرمودن. العرف یعنی ذهن مجتهدی ما، به قول میرزای قمی ذهن خالی از اصطلاحات ما، این ذهن ما حمل عام برخاست میکنه و میگه اون اراده عام اراده استعماری بوده نه اراده جد. اراده جد روی خاص، تطابق اراده جد با استعمال هر دو. اون که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند دادی این متأخرین همه یادمون دادن این شد. لذا این که گفته شده حمل عام برخاست از باب اظهر و ظاهره، حمل حاکم از باب اظهر و ظاهره، هیچ کدام از باب اظهر و ظاهر نیست. صغرن و کبرن هر دو ناتمامه. کبرن ناتمامه برای اینکه اصلا اراده، اراده استعمالی، اراده جد که نیست، اراده معنای عام نکرده. صغرا ناتمامه برای اینکه غالبا بلکه همه جا بین عام و خاص از هر ظاهر نیست، از نظر لفظ لقلت فرده که موجب نمیشه لفظ رو از هر از اون آن لفظ عامش بکنه. اون اکرم العلماست، اون هم لا تکم الفساق من العلماء، دو تا ظهوره، نه اون از هر از اونه نه اون از هر از اونه. خب همه این حرفا برمیگرده به چی؟ به این که اونجا که عرف توفیق عرفی داشته باشد برای جمع بین دلیلین، تحیری در کارش نیست. اون ذهن عرفیش حمل عام برخاست میکنه، اون ذهن عرفیش حمل اظهر بر ظاهر میکنه، حمل ظاهر بر اظهر میکنه، حمل حاکم بر محکوم، حمل محکوم بر حاکم میکنه، حمل مورود بر وارد میکنه، همونه که سابقا صحبت کردیم. وفق جمع بین دلیلین میکنه. وقتی وفق جمع بین دلیلین بکنه، دوتا روایت متنافی به حسب ظاهر تنافی رفت میشه. میفهمی از اول تنافی نبوده. همچنین ترجیح، اگر دوتا روایت داشته باشید و یک کدام ترجیحی بر دیگری داشته باشه، و بحث دیروز شما گفتید که مطلق مرجح مرجحه. خب وقتی گفتید مطلق مرجح مرجحه، عرف و فقط اون که ترجیح داره مقدم بندازد بر اون که ترجیح نداره، دیگه نوبت به اذن فتخیر یا فرجه حتی تلقا امامک نوبت به اون نمیرسه. العرف وفق جمع بین دلیلین بکند، به این که اون که اورعه از نظر راوی مقدم بندازه بر اون کسی که اورعه نیست از نظر راوی، بر اون روایتی که اورعه نیست از نظر راوی. نه بابا دیگه این حرف و حرف ندارید، حرفای خوبیه، گوش بده. نه آره جدن اینجا که دیگه این قلت قلت نداره، این حرف که مال من نیست، این حرفای چیزیست که دیگه به قول خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی رو من مکاسب و اینا پیش ایشون خوندم، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، همه چیز ایشون خیلی عالی بود. بعض اوقات میگه بابا این نرخ شاه عباسیه دیگه، ولش کن. حالا الان به قول آقا نجفی حرفای امروز من نرخ شاه عباسیه دیگه، انقلت نداره. خب دیگه ده بازم که حرف میزنی. حالا الان کل آدم ببینید مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرمایند گرچه تفصیلشون هم خیلی به جا نبوده، برای اینکه کفایه رو اختصار باید بیاره جلو، تفصیل خیلی دادن، اما علی کل حالین مرحوم آخوند اینجور می فرمایند، تکرارم میکنن، اول باب تعادل تراجی فرمودن، در اینجا هم در یه دو صفحه آخر کار خیلی واضح می فرماین اونجاها که العرف وفق جمع بین دلیلین بکند، دیگه از باب تعادل و تراجیح این دو روایت بیرون است. چرا؟ برای اینکه باب تعادل و تراجیح اونجاست که تحیری در کار باشه، و اگر یه چیزی بیاد این تحیر ما رو از بین ببره مثل حمله آن برخواست، دیگه ما تحیری نداریم که روایت بگید فیضن پا تخیل، از اول حمله آن برخواست میکنیم، از اول حمله مطلق بر مقید میکنیم، از اول حمل محکوم بر حاکم میکنیم تا آخر. به عبارت دیگر از اول حرف عرف میشنویم تا برسد به حرف عرف دوم، و عرف میگه اگر بتونی جمع بین دلیلین بکنی که من بپسندم، دیگه تعارضی در کار نیست. بحث خوبی بود دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.